الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فرمودن استفاده اطلاق از مطلق نیاز به قرینه دارد. آن قرینه یا قرینه حالیه است یا مقالیه است و یا قرینه حکمت است. صاحب کفای رحمت الله علیه در باب قرینه ای که حکمت است فرمودن او دارای سه مقدمه است. مقدمه اول آن است که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد. در مقام اهمال و اجمال نباشد. مقدمه دومی که ایشان فرمودن این است که ما یوجب و تقیید را در کلام نیاورد. ما یوجب و تعیین که مراد از مطلق چیست، مقید است، نیاورد. و به تعبیر دیگر قرینه‌ای بر تقیید نصب نکند. مقدمه سوم فرمودن قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. گاهی لفظ یک قدر متیقن خارجی دارد، اما اون قدر متیقن خارجی قدر متیقن فی مقام تخاطب نیست. مقام تخاطب یعنی مقام محاوره و گفتگو و تکلم. گاهی در عرف که در مقام گفتگو برمی آیند بعضی کلمات قدر متیقن دارد. مثلا شما وقتی که کلمه سفید را میگویید قدر متیقن دارد، مثل پنبه و برف و امثال اینها. اما انسان سفید پوست با گفتن کلمه ابیض انسان ذهنش به او منتقل نمی شود. پس بنابراین قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی اون افراد و مصادیقی که آنقدر ذهن با اونها ممارست دارد که با شنیدن لفظ ذهن ما به اونها منتقل می شود. این قدر متیقن در مقام تخاطب فرمودن منافی با اطلاق است. اما قدر متیقن در واقع منافی با اطلاق نیست. این مطالب را به نوع خلاصه صاحب کفایه بیان فرموده است. در مورد قدر متیقن. می‌فرماید که اگر قدر متیقن باشد و متکلم در مقام بیان باشد و قیدی را ذکر نکند، اخلال به غرض و مرادش نکرده است. چرا؟ چون قدر متیقن هست، مراد رو مشخص میکنه. ولی اگر قدر متیقن نباشد و قرینه ای بر خلاف نصب نکرده باشد و مرادش تقیید باشد، اخلال به غرض کرده. صاحب کفایه در اینجا یک جمله ای دارد که این جمله ایشان رو ما باید بیان کنیم. می فرماید فَإِنَّ الْفَرْزَ اَنَّهُ بِسَدَدِ بَيَانِ تَمَامِهِ وَقَدْ بَيَّنَهُ لا به صدد بیان انه تمامه که اخل به بیانه ففهم. توضیح این مطلب این است، گاهی متکلم غرضش این است آنچه که دخالت در حکمش دارد با تمام جزئیات و خصوصیات بیان کند. حالا شنونده و مخاطبش بفهمد یا نفهمد، غرضش این نیست که به مخاطبش اعلام بکند ایها المخاطب، یا مثلا آقای مخاطب، این حدود و ثغور موضوع و مطلب من این است، تو بفهم. اینجوری است. غرض این نیست که به مخاطب اعلام بکند که تمام غرض من و تمام مراد من این است. غرضش این نیست. اما غرضش این هست که تمام مراد خود را بیان کند. یعنی میگوید اکرم العالم، مرادش این است که عالم و این صفت و موضوع دخالت تام دارد در حکم اکرم و هیچ قید و خصوصیتی در این اکرم دخالت ندارد. حالا مخاطب بفهمد که خصوصیتی دخالت دارد یا ندارد یا نفهمد، کاری به این قضیه ندارد. غرضش این است که موضوع را و متعلق را با تمام مشخصات گفته باشه. حالا مخاطب زیرک باشد بفهمد یا نه، او یک نکته دیگری. بنابراین اگر مرادش از عالم، عالم دین است، خب کلمه عالم در محاورات ظهور دارد در عالم دین، قدر متیقن دارد. حالا تا گفت اکرم العالم، این قدر متیقن برای مخاطب در مقام محاوره هست. لذا اگر غرض آقای متکلم این باشد که اکرام عالم دین لازم است، اکرام دانشمند دیگری لازم نیست. خب قدر متیقن داشته، کفایت میکند. یعنی به او ایراد نمیگیرن که چرا نگفتی مرادم از عالم، عالم دین است. شما که در مقام بیان بودی، میخواستی آنچه که در حکم دخالت دارد بیان کنی، چرا بیان نکردی؟ این اعتراض وارد نیست. چرا؟ چون میگه که من که نمیخواستم مخاطب بفهمد که تمام موضوع و تمام خصوصیات متعلق موضوع چیه. این نمیخواستم بگم، قدر متیقن بود، مراد من معلوم بود، لذا نیازی به گفتن نداشتم. اما یه وقت متکلم میخواد دو کار بکند، هم میخواد بگوید تمام مراد من این است، هم جناب آقای مخاطب تو بفهم که تمام مراد این است. اینجا نمیتواند به قدر متیقن اعتماد بکند، باید توضیح بدهد، باید بگوید اکرم العالم و مرادی من العالم هو العالم الدینی. باید بگه صرف قدر متیقن کفایت نمی کند. و این نوع بیان دوم نوعا در مطلقات ازش استفاده نمیشه. مراد ما از این که میگیم متکلم در مقام بیان مراد باشد، یعنی در مقام آن است که موضوع حکمشو بیان کنه، شرایط حکمشو بیان کنه، قیودات حکم و موضوع را بیان بکنه. اینه. پس قدر متیقن در اینجور موارد مانع اطلاق میشه. در اینجا چند تا مطلب است که باید بررسی بشود. اولا آیا مقدمات حکمت سه چیز است و آن به همین نوعی که صاحب کفایه بیان فرمودن، یا مقدمات حکمت دو چیزه، چنان که بعضی دیگر فرمودن قدر متیقن را به عنوان مقدمه قبول نکردن، یا اصلا مقدمات حکمت هم یکی بیشتر نیست و اونم مقدمه اول است. فی المسئلت اقوالون و انظارون. امام رحمت الله علیه در این کتاب مناهج الوصول می فرماید به این که مقدمات حکمت یک چیز بیشتر نیست. عبارت ایشون رو دقت کنید، مناهج الوصول جلد یک صفحه 325. می فرماید والعمده صرف الکلام الى مقدمات الحکمه و الظاهر و عدم الاحتیاج فیش الى شیء فی الحکم المذکور الا احراز کون المتکلم فی بیان فی مقام بیان تمام المراد. می فرماید ظاهر این است که احتیاج به هیچ یک از این مقدمات نیست جز همین مقدمه که احراز بشود متکلم در مقام بیان تمام مرادش بوده است. در مقام اهمال و اجمال نبوده است. بعد می فرماین فهاهنا دعویان. ما اینجا دو تا ادعا داریم. ادعای اول ما الاحتیاج الی هذه المقدمه، نیاز به مقدمه اول هست، یعنی در اخذ به اطلاق باید مقدمه اول درست باشه و وجود داشته باشه. و ثانیه ادعای دوم ما عدم الاحتیاج الی غیرها. این است که به غیر از این مقدمه اول به مقدمات دیگر نیازی نداریم در بحث اطلاق. اما الاولا، اما الاولا یعنی در ادعای اول ما که گفتیم نیاز به مقدمه اول هست، فقد خالف فیها شیخنا العلامه اعلی الله مقامه، فرماد استاد ما مرحوم آشخ عبدالکریم حائری ایشون نسبت به اون مقدمه ایراد گرفته. یعنی چی؟ یعنی فرموده به همون مقدمه هم نیازی نیست. فرموده است اراده ظهور دارد در اراده اصلی نه اراده تبعی. اراده اصلی و آنچه که مقصود واقعی و حقیقی سین است و اصل و غلایی هم همینو میگه که هر شخصی در مقام بیان باشد، در مقام اهمال و امثال اینها نیست. آیا آقای متکلم اراده کرده حرف بزنه یا نه؟ این حرف زدن ظهور دارد در این که در حرف زدن جدیه، قصد دارد، هدف دارد، شوخی نمی کنه، غفلتن حرف نمی زنه. پس اراده ظهور دارد در اراده اصلی نه در اراده تبعی. اگر چنین است اصلا لازم نیست که شما احراز کنی متکلم در مقام بیان است یا نه، خود به خود عدم البیانش محتاج به دلیل است و الا اون اصلش اصلا هیچ مقدمه و قرینه ای لازم ندارد. پس ما در بحث اطلاق اصلا نیاز به مقدمات حکمت و قرینه نداریم. امام رحمت الله علیه می فرماید فرمایش ایشان صحیح نیست. چرا؟ چون ظهور مطلق در اطلاق ظهور لفظی وضعی نیست. بله اگر ظهور لفظی می بود مستند به وضع می بود ما به هیچی نیاز نداشتیم، اما این ظهور ظهور اطلاقیه، یعنی از مقدمات حکمت فهمیده میشه. روی این جهت باید بر مبنای حکم عقلا باشد. یعنی چی؟ یعنی باید عقلا بگویند آنچه را موضوع قرار داده تمام الموضوع است، بعض الموضوع نیست. اینو باید عقلا بگویند و چنین حکمی بکنند. این حکم عقلا پس از آن است که متکلم در مقام بیان باشد و احراز بشود که در مقام شوخی کردن نیست، در مقام اهمال اجمال نیست. تا چنین مطلبی احراز نشود عقلا چنین حکمی را ندارند. پس به مقدمه اول نیاز هست تا پشت سرش چی باشد؟ حکم و غلائیه بیاد که چون در مقام بیان بوده تمامه، پس مطلق اراده کرد. خلاصه می‌فرمایند که و بل جمله بعد از این که معنای اطلاق آن است آنچه موضوع قرار داده شده مثلا تمام الموضوع است و هیچ قید دیگری دخالت در موضوعیت حکم ندارد، حکم نمی کنند عقلا به این که تمام الموضوع است و حجت عقلایی تمام نمیشه مگر بعد از آن که متکلم در مقام بیان باشد. عقلا بر علیه متکلم استدلال می کنند، میگن تو در مقام بیان بودی، اگر شیء دیگری دخالت در موضوعیت می داشت باید بیان می کردی. پس این که این شیء رو موضوع قرار دادی و هیچی به اضافه نکردی، معلوم میشه اونجا تمام الموضوع هست. و اما دعوه ثانیه، ادعای دوم ما چی بود؟ گفتیم احتیاجی به مقدمه دوم و سوم نداری. درسته؟ چطوری این حرفو میگیم؟ میگیم خب اگر قرینه‌ای بر تقیید نصب کرد، خب معلوم میشه که تمام الموضوع نبوده است. بله؟ پس معلوم میشه تمام الموضوع نبوده است. یعنی در حقیقت این قرینه بر تقیید چه کار میکنه؟ موضوع رو کاملا مشخص میکند. معلوم میشه موضوع مطلق نیست، اطلاقی در کار نیست. پس اون محقق موضوع است، نه اینکه مانع از اطلاق باشد. فرق است که شما بگید مقتضی موجود است، باید مانع مفقود بشود، مانعش عدم نسب قرینه است. یه وقت اینجوریه، یه وقت میگید نه، اصلا وقتی که همه اینا شرایط بود مقتضی داده هست. مقتضی اطلاق وقتی محقق می شود که قرینه ای نباشد، ولی اصلا مقتضی وجود نداره. مقدمه ثانیه انتفاء ما یوجب التعیین، این از مقدمات نیست بلکه محققتون محل البحث. بله، مورد بحث رو درست میکنه. فَإِنَّهُ مَعَ وُجُودِ مَا يُوجِبُ التَّعْيِينَ، حالا چه اون ما یوجب التعیین به خاطر کلام باشد یا به خاطر انصراف باشد، اصلا لا معنی للاطلاق دیگه، اصلا جا ندارد که شما بگید اطلاق هست و نکن، معلومه که نیست. بله؟ پس بنابراین زیرا محط بعض در تمسک به اطلاق موردی است که جعل شیء موضوعا لحکم و شک بکنی در دخالت شیء دیگر، پس به وسیله اطلاق اون شیء دیگر را برطرف میکنه. و اما ما یوجب التعیین، اما یوجب التعیین، اگر ما یوجب التعیین باشد اصلا شما شکی ندارید تا تمسک به اطلاق بکنی. توجه فرمودید؟ پس مورد اصالت الاطلاق جایی است که شک داری که آیا تقیید مراده یا همین اطلاق مراده. موردی است که شک داری. شما اگر مایوجی با تعیین باشد از شک ندارید، که یقین داری که اطلاق مرادش نیست. پس چون شک نداری به اصالت الاطلاق نیازی نداری. و اما انتفاع قدر متیقن، بله، این مقدمه سوم می فرماید فعلا ما ذکرنا فی معنی الاطلاق. ما در معنای اطلاق چی گفتیم؟ گفتیم تجرد از غیب. درست شد؟ ما اینجور گفتیم. ما اطلاق را به معنای شمول و سریان و اینا معنا نکردیم. ما گفتیم اطلاق یعنی چیز یعنی تجرد از غیر، اینم احتیاج نداریم. بلکه لا معنا، زیرا قد متیقن در موردی است که ام مردد باشد بین اقل و اکثر، بین که مردد است که تعلق گرفته به بعضی افراد یا جمعی افراد، با این که در باب مطلق اینجور حرف نیست، اصلا حکم تعلق گرفته به نفس طبیعت، اصلا به افراد کاری ندارد. با این که امر در باب اطلاق دائر است بین تعلق حکم به نفس موضوع بدون دخالت شیء دیگر یا به مقید، پس امر دائر است بین این که طبیعت تمام الموضوع باشد یا مقید تمام الموضوع باشد، اینجا اکثر و اقلی وجود ندارد. و اگر طبیعت تمام الموضوع باشد قید دخالت ندارد، و اگر قید دخالت داشته باشد می شود موضوع مقید به ما و مقید. پس اینجور نیست که موضوع دارای حکمی باشد و قید دارای حکم دیگری باشد تا از قبیل اقل و اکثر بشود، اینجوری نیست. و همینطور شما اگر میگی اعتق رقبت مؤمنه، نمیدانید زن و مردش دخالت دارد یا ندارد، اینجا هم امر دائر بین اقل و اکثر نیست. و همینطور اگر مقید موضوع باشد شک کنی در دخالت غیر دیگر، باز هم از قبیل اقل و اکثر نیست. پس امر دائر بین اقل و اکثر نیست تا شما نیاز به انتفاع قدر متیقن داشته باشید. بعد ایشون می‌فرماد البته بنابر مقاله محقق خراسانی که اطلاق را به معنای شمول و سریان قرار داد، این قدر متیقن بنابر مبنای خودشان مشکلی ندارد. این فرمایش امام رحمت الله تعالی علیه است. البته یک سری مطالب دیگری هم دارن که بیان فرمودن، پس بنابراین خلاصه مطلب این است که ایشان فرمودن باید گفت مقدمه حکمت، نه باید گفت مقدمات حکمت. و به نظر ما قرینه حکمت یک مقدمه بیشتر ندارد، وان این است که احراز بشود متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست. این فرمایش امام رحمت الله تعالی علیه است. تا ببینیم نظرات دیگران را بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.